بتونن این بچه ها در جشنواره موسیقی فجر خودشون رو نشون بدن. کاری که من در روابط عمومی معاونت هنری و رفقای عزیزم در ستاد خبری تلاش کردن که به لحاظ رسانه‌ای یه مقدار بیشتر دیده بشه و اهالی رسانه روی این موضوع تمرکز بیشتری داشته باشن. این نکته اولی بود که میتونم بهش اشاره کنم. در حوزه مراسم افتتاحی هم که خب حداقل تلاش شد که در قالب برگزاری مراسم در هنرستان موسیقی پسران در قالبی نمادین این تأکیدی که خدمتون عرض کردم بیشتر نمایان بشه، گرچه فضا به گونه‌ای رفت جلو که میتوانست در قالبی بهتر، منسجمتر و منظمتر برگزار بشه و در یک جای وسیع‌تر، اما همین که بعد از سالها جشنواره موسیقی فجر صاحب مراسم افتتاحیه شد خودش میتونه معید نکات قابل توجه و موثری باشه که فارغ از شعارها و حرفای کلیشه‌ای که در این زمینه ما همیشه میزنیم مقدمه خوبی برای برگزاری برنامه‌ها و مراسم موثرتر و بهتر و پررنگتر در سالهای بعدی باشه به واسطه حضور بزرگوارانی چون شما و معلمان حوزه موسیقی که انصافاً چشم و چراغ موسیقی این سرزمین هستن و طبیعتاً موسیقی فجر میتونه محل مناسبی برای این ارزندام و ارادتی باشه که میتونیم به موسیقی شریف سرزمینمون داشته باشیم.
آقای سعیدی عزیز، خیلی خوش به دل هنرمندان و هنرجویان و اهالی که اونجا دعوت داشتن و به خصوص اون دو بزرگوار جناب آقای دکتر حسن ریاحی و جناب بله. استاد سید حمید شاهنگیان که کیک تولد بریدن بله. اینکه اون هنرستان این مکانی است که 106 سال سابقه داره و حالا اینکه شما فرمودید افتتاحیه بعد از مدت هاست سالها نبوده برای موسیقی فجر، یه نکته بله. نکته دیگه اون مکان که 106 سال سابقه داره خاطر انگیز بود بله. استاد افشار، سرهنگ افشار، جناب استاد تقی زرابی، جناب استاد مینا افتاده و خیلی از اساتید جوان و سندار اونجا بودن و همه لذت بردن. درسته بله. مکان کوچیک بود، میتونست در یک مکان بزرگتری باشه ولی بیروح برگزار بشه
بله.
به نظر من یک افتتاحی با شکوهی بود که یادگاری موند.
بله واقعا همینو دارم میگم، عرض کردم توی صحبتون گفتم واقعا اون هنرستان برای حداقل من انقدر حال و هوای خوبی رو داشت که خیلی دوست داشتم حتی این مراسم بیشتر و ساعت‌های بیشتری برگزار بشه و این میتونه اتفاق عرض کردم اتفاق خوبی باشه، واقعا اتفاق خوبی باشه. حتی من فقط تنها نکتمون جای کوچیکی بود که خوشبختانه من مراسم با استقبال زیاد مواجه شد. من از اون جهت دارم میگم که ای که در فضای بزرگتری اتفاق میافتاد.
خب از اختتامی هم بفرمایید.
خب مراسم اختتامی جشنواره موسیقی فجر هم در شامگاه روز 29 بهمن ماه برگزار شد با معرفی برگزیدگان جایزه باربد و خب بخش‌های مختلف دیگه‌ای که اجرا شد.
گویا 30 نفر جایزه گرفتن.
بله 30 نفر جایزه گرفتن. من حداقل میگم خیلی دوست دارم آقای مهدوی، یکی از اتفاقاتی که خودم بهش نقد دارم و شاید اصلا خودم هم باعث و بانی این نقد باشم به عنوان یک خبرنگار حوزه موسیقی، این که خیلی دلم میخواد جایزه باربد یه مقدار بیشتر معرفی بشه، یه مقدار این قدرتش، این تأثیرش، این حضورش به عنوان یک جایزه مهم موسیقایی در یک رویداد بین المللی نمود خودش رو بیشتر نشون بده و فضا به یه سمت و سوی بره که رفقای من در دفتر موسیقی، حتی من که در معاونت هنری الان حضور دارم، بتونیم فضایی رو ایجاد کنیم که این جایزه باربد یه مقدار شکل پررنگتری به خودش بگیره. من در مراسم اختتامی هم اینو دیدم، این جایزه باربد باید خیلی بیشتر دیده بشه آقای مهدوی.
بله چابک باید بشه به لحاظ بله. محتوا و
خیلی باید بیشتر بهش نگاه بشه. من تنها نقطه که فکر میکنم میتونیم روش تمرکز کنیم یه مقدار مانور رسانه‌ای بیشتر، نمایشی بیشتر برای معرفی جایزه باربد باشه که مثل سیمرغ بولونین جشنواره فیلم فجر ارزش بیشتری برخورد،
یعنی بین‌المللی هم دیده بشه.
بله بله خب بین المللی هم که میگم به واسطه تلاش شما و رفقای عزیزم در این حوزه ما امسال شاهد اتفاقات خیلی خوبی بودیم توی حوزه بین الملل، به ویژه حضور نوازنده ای تونسی که واقعا یکی از نوازنده های
خانم فرح الفرسی
بله. بله یکی از نوازنده های معتبر بوده که خب میگم من دوست داشتم به
چه استقبالی شد بله. خارج از تصور بود.
بله دقیقاً همین رو دارم عرض می‌کنم. این نقطه ضعفی است که من به عنوان یک خبرنگار اهل موسیقی حداقل خودم دارم میگم نقطه ضعف داریم تو این موضوع و همیشه میریم سراغ حواشی که فکر میکنیم به درد میخوره ولی هیچ به هیچ دردی نمیخوره و باید به اینها توجه میکردیم که متاسفانه توجه نکردیم.
خب خانم فره با اون حجاب اسلامی که داره و ارائه‌ای به جهان اسلام داره و به ویژه آثار موسیقیدانان ایرانی رو اجرا کرد.
کوک
ایرانی و عربی و جهان اسلام و افریقا رو توأم کرد و فوق‌العاده بود تکنیکش که مدیران محترم و محترمه هنرسانه موسیقی تهران درخواست کردن که ایشون ورکشاپ یا کارگاه آموزشی بذارن که متاسفانه فرصت نشد. ولی من حیث المجموع من فکر میکنم این بحث باربد رو که شما فرمودید باید جدیتر بگیریم. میدونید که ما امسال اومدیم برای همه شاخ ها باربد رو گذاشتیم. یعنی قبلا فقط برای آهنگسازی و اجرای صحنه بود، اما در بخش موسیقی رسانه شما خبرنگاران عزیز اگه مطلب می‌نویسید، تهیه کنندگان رادیو تلویزیون اگه برنامه‌ای دارن ارائه بدن، اونها میتونستن دریافت کنن، ولی شورای داوری متأسفانه نرسیدن به اون حد نصابی که تو این عرصه ها هم بخواهند باربد بدن، حتی در موسیقی و ترانه و حتی در پایان نامه. انشالله سالهای بعد دیگرانی که میان این رو ادامه بدن و جایزه داشته باشیم.
انشالله
موفق و معید باشید. خیلی وقتتون رو نمیگیرم، اگه نقطه پایینی ندارید با شما خداحافظی کنیم.
بی نهایت خدمتتون، خسته نباشید. میگم امیدوارم که بهترین ها نصیبتون.
سلامت باشین. به خانم سهر طاعتی هم رابطومی جشنواره‌ام با تبریک بگیم و بیشتر به شما که چقدر خوب همراهی و تعامل داشتید با همه عزیزان. خدا نگهدار شما. صحبت‌های من رو شنیدید با جناب آقای علیرضا سعیدی، مدیر محترم روابط عمومی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. خب مهمان دیگری داریم در آخرین بخش ارغنون از رادیو محترم گفتگو، سرکار خانوم ماندانا حسین غفاری، هنرمند گرانقدری که شناخته شده هست در کشور، پیانو نواز و سرپرست گروه ماهنی که از بین 13 گروه بانوان توسط معاونت محترمی از بخش ریاست جمهوری انتخاب شدن در اختتامیه و این اولین باره چون این اتفاق میفته که در جشن 40 ملی و بین الملل موسیقی فجر اتفاق افتاد و نوید بخش خیلی خوبی بود، چرا که جشنواره امسال هم اهتمام ویژه به بانوان و دختران هنرمند سرزمینمون داشت که خیلی تکنیکال قوی پرمحتوا اجرا کردن و مردم هم خوب استقبال کردن. یکی از این بزرگواران خانم ماندانا غفاری است که با ایشون به صورت تلفنی صحبت میکنیم. خانم غفاری سلام، ادب و احترام، خیلی لطف کردید که در این گفتگو تلفنی با ارغنون همراه شدید.
ممنونم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه ارغنون.
بله برامون بفرمایید که این جایزه لوحی که شما گرفتید در اختتامیه 29 بهمن عنوانش چی بود، چه امضایی داشت و دلیلش چه بود؟
ما رتبه اول در بخش بانوان رو داشتیم در بین 13 گروهی که در بخش بانوان شرکت کرده بودن و توسط خانم بهروزی‌نیا که معاون زنان و خانواده هستند در ریاست جمهوری لطف کردن و این جایزه در رتبه اول رو به ما دادن.
آمده بودن اجراها رو دیدن، انتخاب کردن یا کارشناسانی همراهی کردن؟ گزارش‌هایی بوده
در اجرای ما؟ در اجرای ما کارشناسان استاد خانم هنگام اخوان و استاد آذر هاشمی تشریف داشتن که باعث سرافرازی ما بود. دیدن این دو بزرگوار و این دو بزرگوار خب خیلی استقبال بسیار زیادی از گروه ما کردن و ما از حمایتشون بسیار متشکریم و خیلی خوشحالیم که مورد استقبالشون قرار گرفتیم.
خب من شاهد بودم که در داوری ثانویه خب خیلی کلنجار رفتن که واقعا کدوم گروه میتونه اول دوم سوم باشه و بین 13 تا گروه که هم از موسیقی نواحی و اقوام ایرانی، زنان و دختران ایرانی بودن، چه در بخش موسیقی کلاسیک و موسیقی مردموار و موسیقی دستگاهی. خب انتخاب شایسته شد که خوشحالیم که با شما الان داریم صحبت میکنیم به عنوان یکی از این برگزیدگان. گروه خودتون رو معرفی بکنید، بگید که چه سازهایی بوده، چه افرادی درش حضور داشتن، چه محتوایی داشت، در چه گونه موسیقای ایران شناخته شده هست.
خیلی ممنون از شما. و اینکه ما در واقع گروه ماهنی فعالیتش بلوغش 12 سال هست، منتها به طور پیوسته در بخش بانوان نبوده، متفرق عمل میکردن، بیشتر سازی عمل میکردن یا به حالتی که خواننده مکمل داشتیم، اما به طور 2 سال به طور جدی در بخش بانوان در جشنواره شرکت کردیم که امسال ها با توجه به اینکه در رتبه اول قرار گرفتیم و موسیقی که برای این دوره انتخاب کرده بودیم موسیقی های محلی بود که با ترانه های قدیمی ایرانی بود که با یک تقریبا تنظیم متفاوت تری رو براش در نظر گرفتیم که به موسیقی روز و برای نسل جدیدمون این مقدار خوشایندتر و دلتستر باشه و یک کار نسبتا تقریبا جدیدی رو داشته باشیم. و اعضای گروه ما با ترجیح بسیار دختران جوان از هنرجویان هنرستان دختران هستن و بخشیشون از هنرجویان خود ما هستن که چندین سال در تعلیم و تربیت هستن استفاده کردیم تا هم فرصتی برای هنرنمایی این عزیزان باشه و همین که ما هم نتیجه و حاصل سالهایی که با این دوستان مشغول تدریس هستیم رو به محک بذاریم که خوشبختانه از این مرحله به خوبی رد شدیم و نتیجه خوبی بگیرم.
خب فرمودید که از پارسال جشنواره 39 حضور پیدا کردی در بخش بانوان که پارسال 5 گروه در تالار وحدت بود، امسال 13 گروه که هم فرهنگسرای رسباران و هم فرهنگسرای نیاوران که معاونت محترم هنری سرکار خانم دکتر نادری رضایی فرمودن که نویدو دادن که فرهنگسرای نیاوران در طول سال اختصاصا برای بانوان باشه که امیدوارم این اتفاق بیفته. حالا شما اگر نقدی نظری دارید به این بخش بانوان یا کلیت جشنواره بفرمایید، برای هرچه بهتر شدن چه باید کرد، چه کمبودهایی هست در سال بعد، مدیران بعدی دبیران بعدی میان اینها رو انجام بدن و به نوع آسیب شناسی داشته باشیم، از شما بشنویم.
خواهش میکنم. خب به هر حال با توجه به سختی کار بانوان که مشکلات تبلیغاتی و اینکه نمیتونن خودشون رو به عنوان یک گروه حالا به هر حال شناخته شده، گروهی که دارن کار و فعالیت میکنن، تبلیغاتی داشته باشن، این بزرگترین مشکلیه که خب خانم‌ها باهاش مواجه هستن و تبلیغاتی در این زمینه نمیتونن بکنن و پر کردن سالانشون، داشتن بینندگان بیشتر واقعا براشون بسیار سخته، با همت خودشون در حال حاضر داره اتفاق میفته. از نظر فنی هم خب این که امسال ما داورانی رو داشتیم که این کارهای بانوان سنجش بشه خیلی نکته مثبتی بود و امیدوارم که همچنان ادامه پیدا بکنه که سطح کیفی کار بانوان هر روز بهتر و بهتر بشه، یعنی با اون سنجشی که اساتید انجام میدن خب کیفیت هم تو بالاتر بره. و بخش آخر که من فکر میکنم بخش فنی این موضوع هست، بخش صدا برداری سالن هاست که یک نقطه ضعف هایی رو داره که من فکر میکنم اگر این اتفاق یکمی مدیریت بشه و صدا برداری های بهتری رو ما داشته باشیم در حین اجرا، خب مسلما کیفیت بهتری برای اجرا خواهیم داشت و برای بینندگانی که برای ما بسیار قابل احترام هستن کیفیت بهتری رو میتونیم داشته باشیم برای اجراش.
شما فرصت کردید اجرای دیگر ببینید، سالن های دیگر رو؟
بله، ما البته سالن های دیگر رو متاسفانه نه، ولی در فرهنگسرای نیاوران اجراهایی که قبل و بعد از خودمون اتفاق افتاده در این چند روز تونستیم که البته به سختی چون یه مقداری هم مسئله زمان بندی رو داشتیم و کارهای فشرده، ولی خب گروه های اقوام رو من به شخص خودم دیدم، مثلا گروه قشقایی که قبل از ما بودن رو دیدم و چندی برنامه دیگر رو که خب نشون میداد خانم ها واقعا دارن فعالیت میکنن، چه در حوزه موسیقی اقوام، چه در موسیقی پاپ و حالا بخش های دیگه کلاسیک و بخش دیگر، که امیدوارم این قسمت خیلی یعنی بیشتر توجه بشه به موسیقی بانوان. بانوان فعالیت بسیار خوبی دارن، مطمئنم که اگر که فضایی برای ارائه کارشون داشته باشن هر روز فکر میکنم میتونن بهتر و بهتر کار انجام بدن.
درود بر شما، اشاره کردید به موسیقی اقوام که بانوانی که میاین و موسیقی ویژه بانوان رو اجرا میکنن، اینها پر از رنگ هستن، لباسهای آیینی خودشون، زبان، گویش، رفتارها، حرکتهای خاصی که دارن، خب بانوان برای بانوان مجاز هستن و اجرا میکنند. در کنار اینکه این نوازندگان در گونه‌های مختلف در کنار برادران خودشون، در کنار مردان همیشه اجرا داشتند و دارن و امسال هم خوشبختانه آماری که نشون میده تعداد خانوم ها نصف بوده با آقایون و یه جوری برابری میکرده و هر سال داره رشد میکنه. شما به لحاظ قومیتی، زبان، لحجه، پوشش براتون جذابیت رو داشت، شما رو متعجب کرد؟
خیلی زیاد.
بیشتر توضیح بدید.
فرهنگ ایرانی غنی از رنگ و شادی و گویش و موسیقی های مختلف که من فکر میکنم اگر این بیشتر توجه بشه، این قسمت آینی این اقوام که در بخش فلا موسیقیش ما داریم صحبت میکنی و نسل جوان ما بتونه از این گنجینه استفاده بکنه. اگر ما دنبال خلاقیت می‌گردیم، خب منبع خلاقیت باید چیزی باشه که تو فرهنگمون باشه، از دیده نسعت بگیره. و اگر که این امکان وجود داشته باشه که از جمله مثلا هنرستان‌های دختران و جاها دانشگاه‌ها بتونن در این دوره جشنواره بلیت رایگان داشته باشن و یا حتی دعوت بشن به این مراسم به عنوان کسانی که مرتبط هستن، رشته موسیقی میخونن و این اجراها رو ببینن، خب مسلماً برای این که بتونن فعالیت بهتری داشته باشن، خلاقیت بیشتری در زمینه فرهنگی چه موسیقی عقوم و غیره داشته باشن، خب خیلی مهیا میشه. این شرایط فکر میکنم با توجه به اینکه خب به هر حال هنوز به اون شکل راه نیفتاده و این امکان وجود نداره که همه بتونن به راحتی دیدار بکنن از این آثار و این اجراها، خب محدودیت و ایجاد میشه و ما بیشتر به سمت موسیقی پاپ، که البته موسیقی پاپ هم بسیار ارزشمنده، ولی خب ما یه فرهنگ فوق‌العاده غنی با هزاران گویش و لباس‌های مختلف و رسم و رسوم‌های مختلف داریم که اینا میتونه نقش خیلی زیادی داشته باشه.
بالاخره موسیقی مردموار هم نیاز مردم هست در جای خودش، محترم و محترم. یه نکته آخر این که علارغم که هجمه هایی وجود داره در داخل و خارج که این جشنواره برگزار نشه، خیلی دوست ندارن ببینن، ولی وقتی این استقبال رو میبینن یه جوری جا میخورن. میخوام اینا انگیزه خود شما بین صدها گروه و هزاران شرکت کننده هنرمند به صورت انفرادی واقعا چی بوده حضور پیدا میکنید با این سختی هایی که هست و هزینه هایی که برای تمرین شش ماه با تمرین میکنید که یک ساعت بیاد اونجا اجرا بکنید و میفرمایید تبلیغاتی هم نداشته؟ بفرمایید.
ببینید به هر حال ما در کشورمون داریم زندگی میکنیم و برای کشورمون باقی ماندیم، داریم زحمت میکشیم. تنها جایی که میتونیم به طور رسمی به طور دقیق با سنجش درست بتونیم کار خودمون رو ارائه بدیم برای مردم کشورمون یا حالا خارج از کشور که دیده بشه، من فکر میکنم جشنواره. و اگر که دوستان هنرمندان با هم همدل باشن و یک کار مثل بخش سینما، خب سینما هم یه همچین جشنواره رو داریم و همه یه هنرمندان چه در بخش بازیگری، چه در بخش موسیقی فیلم، چه در بخش تهیه کننده کارگری دارن فعالیت میکنن و کارشون رو ارائه میدن. و موسیقی هم مستثنا از این موضوع نخواهد بود. ما تنها صحنه رسمی ما جشنواره هستیم. اگر که بتونه تقسیم بشه در طول سال، جشنواره های دیگه هم باشه، خب این کمک میکنه به اینکه در وقت جشنواره فجر شور بیشتری رو داشته باشیم، شرکت کننده بیشتری رو داشته باشیم. و من فکر میکنم که این آشتی باید اتفاق بیفته بین هنرمندان. به هر حال وقتی بزرگان ما در جشنواره ها باشن، قوت قلبی هم هست برای کسانی که نوپا هستن، تازه میخوان کاراشون رو ارائه بدن، یه احساس حمایت خوبی رو میتونن داشته باشن. به هر حال همیشه که نمیتونه فقط مختص به یک گروه های خاصی باشه این جشنواره، جوانان ما هم دارن فعالیت های جدیدی میکنن و باید دیده بشن و این تنها شانسیه که میتونن در اینجا داشته باشن و ازش استفاده بکنن. امیدوارم که هنرمندان ما از این بحث حمایت بکنن، به خصوص برای اینکه جوانانمون بتونن فعالیت بهتری داشته باشن.
خب اگر سرکار خانم هنرمند ماندانا حسین قفاری بخواد سال بعدم شرکت بکنه، با توجه به اینکه میشناسند شما رو به عنوان مدرس پیانو، به عنوان نوازنده، سالها در گروه‌های مختلف شما حضور داشتید و اجرا داشتید، در گروه‌های آذری و یک هنرمند حرفه‌ای هستید، اگر سال بعد قرار باشه جایزه باربد گذاشته بشه یا جایزه اول دوم سومی مثل دیگر گونه ها، شما موافق هستید در موسیقی بانوان هم در جشن 41 موسیقی فجر این داوری هم صورت بپذیره؟
بله چرا که نه، خیلی فکر میکنم ایده خیلی خوبی باشه و برای خود من که الان میشنوم، خب همتم رو بیشتر میکنم، سعی میکنم که تمرینات هم رو بیشتر بکنم، گروه هم رو قوی تر بکنم و برنامه بهتری رو ارائه بدم. یه انگیزه ای میتونه باشه برای من نوعی که دارم شرکت میکنم و فعالیتم رو به طور جدیتری میبرم جلو. حالا مشکلات اقتصادیش، مشکل مکان تمرین، تبلیغات، همه اینا هست. ما به جان دل خریدیم و داریم این کار رو انجام میدیم و متاسفانه حمایتی هم از جایی نداریم. ولی اگه این حمایت ها اتفاق بیفته، گروه هایی که قرار شرکت بکنن این مقداری هم حمایت بیشتری بشن، چه در بخش تبلیغات، چه در بخش هزینه مالی که داره اتفاق میفته، مسلما با تلاش بیشتری برای این جشنواره و این جوایز تلاش خودشون رو میکنن و سطح کیفی موسیقی به همین شکل بالاتر میره ناخودآگاه.
شما گروهتون چند نفر بودن؟
با تعجبی که امسال با این گروه میگم چون مجدد از اول ساختارش چیده شده حدود 9 نفر بودیم، هم اعضای همخوان کور خانم‌ها رو داشتیم، هم نوازنده، یعنی از بخش همخوان هم نوازنده میشدن، هم گهگاهی کمک خواننده همخوان بودن و خواننده سولو داشتیم، پرکاشن و ساز پیانو.
خیلی خوب. سال گذشته چند نفر بودین؟
سال گذشته ما 4 نفر
بودیم. شما یه اجرای دیگه هم امسال داشتید به عنوان دو پیانو در تالار رودکی؟
بله بله، اونو من خواهرم به عنوان این که در بخش غیر از بانوان هم شرکت کرده بودیم، بخش دو پیانو داشتیم که موسیقی شب رو انتخاب کرده بودیم به این جهت که لحن آشناتری رو توسط ساز پیانو که به هر حال ساز غربی و اروپایی هست نشون بدیم که توانایی اجرای موسیقی شب به خصوص بخش حالا کشور خودمون رو نشون دادیم که فکر میکنم مورد استقبال هم قرار گرفت و بعد از مدت‌های زیادی شاید در تهران یا ایران اتفاق افتاده.
بله بله. کمخان مرد هم داشتید در کنار همخان
بله.
دختران؟
بله، بخش آواز هم که بخش در واقع 4 ترانه محلی رو خوندیم که خواننده تنور و باس رو هم به خوانندگان همخانمون اضافه کردم.
درود بر شما، دیگه وقت نداریم بیشتر از این، وقتی شما رو بگیریم با شما در همینجا خداحافظی میکنم و سپاسگزارم.
منم سپاسگزارم و خداحافظی میکنم از شنوندگان خوب برنامه.
خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
گفتگو بنده رو شنیدید با سرکار خانم ماندانا حسین غفاری، نوازنده و مدرس پیانو، که به عنوان نفر اول در بخش اجراهای موسیقی بانوان از طرف معاونت امور زنان ریاست جمهوری هم انتخاب شدن، که امسال یک پدیده بود در اختتامیه این تقدیر و جایزه رو هم داشتیم. دیگه فرصتی نیست، بنده رضا مهدوی به اتفاق جناب آقای علی جهانی تهیه کننده محترم با شما خداحافظی میکنیم تا پنجشنبه دیگر با ارقانونی دیگر از رادیوی گفتگو. خدا نگهدار، تا زود، بدرود.
برنامه ارغنون رو شنیدید از رادیو گفتگو. سپاسگزار از اینکه به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. در بخش دوم از برنامه ها همچنان در خدمتون هستیم تا ساعت 22. شما دوستان عزیز هم می توانید با ما در ارتباط باشید با این دو شماره ای که عرض می کنم خدمتون. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35. این برنامه ها به طور 24 ساعته از رادیو گفتگو روی موج FM ردیف 103.5 MHz تقدیم میشه و امیدوار هستیم که رضایت خاطر شما دوستان عزیز رو جلب بکنه. شنوندگان عزیز، آدرس ما رو هم در گوشی تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. www.radiogoftegu.ir. و اینک از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم به برنامه کوتاه در کوچه باغ واژه ها توجه بفرمایید.
در کوچه باغ واژه ها
به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. از اینکه بار دیگر فرصتی فراهم شد تا با یکی دیگر از برنامه‌های در کوچه باغ واژه‌ها در خدمت شما عزیزان باشم، خدا رو سپاسگزارم. در این برنامه درباره دو سه واژه توضیحاتی خدمتتون عرض میکنم. واژه اول واژه میکروفرم هست که البته در زبان فارسی ما این واژه رو با تلفظ میکروفیش شنیدیم. میکروفرم واژه‌ای که از زبان انگلیسی وارد زبان فارسی شده، اما میکروفیش واژه‌ای که از زبان فرانسه وارد زبان فارسی شده. و چون این واژه بیش از 50 ساله که در زبان فارسی خدمت داره، قبل از اینکه واژه انگلیسیش وارد زبان ما بشه، از زبان فرانسه این واژه وارد زبان فارسی شده بود. واژه میکروفیش در حوزه زبان عمومی رایجه. معادل فارسی که برای این واژه در نظر گرفته شده ریزبرگه هست. ریزبرگه ورقه فیلم بسیار کوچکیه که حاوی تصاویر ذره‌بینی از یک متن هست. واژه بعدی واژه میکروپروسسور هست. میکروپروسسور معادل فارسی ریزپرداز براش در نظر گرفته شده. ریزپرداز پردازنده کوچکیه که به صورت تراشه طراحی و ساخته شده باشه. واژه بعدی که در موردش توضیح خدمتتون عرض می‌کنم واژه میکروچیپ هست. واژه میکروچیپ که بیشتر در حوزه رایانه رایجه، معادل فارسی ریز تراشه براش در نظر گرفته شده. ریز تراشه تراشه‌ای در مقیاس میکروسکوپی که معمولاً از اون برای انتقال اطلاعات استفاده میشه. از اینکه شنونده این برنامه بودید از شما بزرگواران بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. در پایان بخش دوم از برنامه ها، از ساعت 22 بخش سوم برنامه ها آغاز میشه که امیدوار هستیم شنوندگان ارجمند ما همچنان هم شنونده رادیو گفتگو باشند. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو دات آی آر مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. به ساعت